ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه سوم مهر 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا، خوش اومدید به این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی با همکارم سپیده بهکام. نخست همراه میشیم با خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی می‌ریم. سپیده
سپاسگزارم. رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. اداره کل زندان‌های استان تهران مرگ فرامرز جاویدزاد، شهروند یهودی ایرانی آمریکایی در زندان اوین به دلیل بیماری را تایید کرد. در اطلاعیه اداره کل زندان‌ها آمده است این زندانی روز اول مهر و پس از وخامت حال بلافاصله به بهداری منتقل و عملیات CPR با حضور پزشک و پرستار و عوامل اورژانس 115 انجام شد. سازمان زندان‌ها گفته با وجود این اقدامات آقای جاویدزاد درگذشته است. پیشتر وبسایت هرانا گزارش داده بود که فرامرز جاویدزاد اسفند 1400 پس از سالها سکونت در آمریکا هنگام حضور در ایران با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام بازداشت و زندانی شد. سازمان نه به یهود ستیزی که وضعیت یهودیان ایران را مورد بررسی قرار می دهد معتقد است که باور مذهبی آقای جاویدزاد یکی از دلایل عدم رسیدگی پزشکی در زندان و عدم مرخصی درمانی برای او می تواند باشد. آتش سوزی در پالایشگاه بندرعباس که روز جمعه روی داد یک کشته و 4 مصدوم بر جای گذاشت. خبر این سانحه 3 روز پس از وقوع روز دوشنبه از سوی مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت بندرعباس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی مجتهدزاده در این باره گفت حادثه در یکی از واحدهای عملیاتی در دست تعمیرات اضطراری روی داد، اما به گفته او با حضور به موقع نیروهای آتش سوزی مهار شد. مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت بندرعباس همچنین گفته است که این حادثه در یکی از واحدهای فرایندی اتفاق افتاد و تأثیری بر روند تولید نداشته و روند تولید اکنون در جریان است. فرمانده سپاه پاسداران استان فارس روز دوشنبه گفت عاملان تیراندازی در میدان معلم شهر نوراباد ممسنی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در تیراندازی شامگاه 25 شهریور در میدان معلم شهر نوراباد 2 نفر از نیروهای بسیجی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. بنا بر گزارش‌ها در این حمله 2 موتور سوار با سلاح شکاری ساچم زن به سمت نیروهای بسیجی مستقر در ضلع جنوبی میدان معلم نوراباد تیراندازی کرده و متواری شدند. جزئیات بیشتری درباره تعداد و هویت و همچنین انگیزه احتمالی افراد دستگیر شده منتشر نشده است. بنابر اعلام دولت ارمنستان، نزدیک به 5000 پناهجوی ارمنی از منطقه قره‌باغ وارد خاک این کشور شدند. موج اخیر پناهجویان پس از آن به راه افتاد که بمباران و تهاجم‌های نظامی غافلگیرانه از سوی جمهوری آذربایجان در هفته گذشته موجب پذیرش خلع سلاح از سوی نیروهای مسلح قره‌باغ شد. به گزارش آسوسییتد پرس، هرچند جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که با رعایت حقوق ارمنی‌های ساکن قره‌باغ به محاصره 10 ماهه منطقه پایان خواهد داد، اما ارمنی‌های منطقه از ترس انتقام در حال فرار به سوی ارمنستانند. در همین حال، بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، متحد اصلی باکو در منطقه، روز دوشنبه در نخجوان میان مرزهای ارمنستان، ایران و ترکیه با الهام علیف، همتای آذربایجانی خود دیدار خواهد کرد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهنام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. انتشار جزئیات لایحه حجاب و عفاف تنها چند روز بعد از سالگرد جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد. استعفای دبیر فرهنگستان علوم در اعتراض به دخالت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتصاب افراد سیاسی. و آشتی اتحادیه نویسندگان هالیوود با اتحادیه تهیه کنندگان استودیوهای بزرگ پس از 5 ماه. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. روزنامه پیام امروز در گزارشی خبر داد که رئیس فرهنگستان علوم 17 نفر را خارج از قاعده و مراحل رسمی انتخاب کرده و طی حکمی به عضویت پیوسته این نهاد علمی بلندپایه در ایران درآورده است. پیشتر رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان علوم در نامه اعتراضی خطاب به محمد رضا مخبر دسفولی رئیس فرهنگستان علوم از سمت خود کناره گرفته بود. رضا فرجی دانا در نامش دخالت مرجع سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتصاب عده‌ای به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم بدون کسب نظر و رأی مجمع عمومی فرهنگستان را علت استعفایش اعلام کرده بود. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با سعید پیوندی، استاد علوم جامعه شناسی در پاریس. آقای پیوندی، خوش اومدید به این مجله خبری رادیو فردا. بفرمایید که این تأثیر حضور چهره‌های سیاسی در فرهنگستان علوم رو چطور ارزیابی میکنید؟
در حقیقت میشه گفتش که این تصمیم یا این گرایشی که الان در دولت ایران وجود داره، چه در مورد دانشگاه، چه الان در مورد فرهنگستان علوم، چه در بقیه نهادهای مشابه آکادمیک، دو تا در حقیقت پیامد اساسی داره. پیامد اولش اینه که این فقر هر کدوم از این نهادها نتیجه در واقع مستقیم این سیاست و این دخالت سیاست در امور علمی و آکادمیک هست، و دوم اینه که حتی در بود نمادین هم دیگه این نهادهایی که باید نهادهای مرجع باشن و بسیار تأثیرگذار باشن و در نزد افکار عمومی یه نوع اعتبار و مشروعیتی داشته باشن، حتی این هم با چنین کارهای به پرسش کشیده میشه. یعنی روند در حقیقت امام صادقی کردن تمام نهادهای آکادمیک به نظر من در جریانه، و این خبری که در مورد فرهنگستان علوم منتشر شده هم نمونه دیگرشه. شما میدونید که در همه دنیا فرهنگستان های علوم تشکیل شده از زبده ترین دانشمندان و محققین در حوزه‌های مختلف علمی، و معمولاً فرایند بسیار مشکلی وجود داره برای پیوستن به یک فرهنگستان، برای اینکه در حقیقت از نظر صلاحیت علمی و پژوهشی و اون مقام آکادمیک افراد باید در واقع جایگاه بدون شک و شبهه‌ای داشته باشن، و برای اینکه مسئله اصلی حیثیت علوم و حیثیت یک نهاد علمی در میونه.
آقای پیوندی، میدونیم که مخبر دسفولی که الان رئیس فرهنگستان علوم هست سالها دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، الان حضور او به عنوان به اصطلاح رئیس این کانون علمی و نقش خود نهاد و کانون شورای عالی انقلاب فرهنگی بر کانون فرهنگستان علوم رو چطور میبینید؟ چقدر میتونه که خط مشی این فرهنگستان مستقل رو تحت تاثیر قرار بده؟
در حقیقت نکته خیلی مهم در همین مسئله‌ای که شما اشاره کردین، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد سیاسیه که کارش سیاست‌گذاری در جهت خواست‌ها و در حقیقت هدف‌های حکومت هست، و تا امروز هم از زمان به وجود آمدنش، از زمان انقلاب فرهنگی، با اینکه اسمش عوض شده، ولی بالاخره این همون نهاده، وارث همون نهاده، کارش این بوده که به طور منظم وظیفه کنترل در حقیقت نهادهای آموزش عالی رو در ایران انجام بده و سیاست گذاری بکنه، یا در حتی حوزه‌ای که اصلا بهش مربوط نیست. برابر این حوزه نه تخصصی بوده به اون صورت و نه اینه که هیچ مقام علمی داشته در مقایسه با دنیای آکادمیک یا نهادهای مثل فرهنگستان علوم. حالا وقتی که رئیس یکی از اعضای مؤثر اون اومده در نهادی مثل در واقع فرهنگستان علوم، اینجا رو در واقع میخواد تبدیل بکنه به همون نهادی که شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یعنی در واقع اون فکر میکنه که چنین نهادی کارش اینه که تاثیرگذار باشه در سیاست‌های عمومی، در نقشه راه دانشگاه‌ها یا علوم در ایران، در حالی که فرهنگستان علوم در حقیقت عالی ترین مرجع علمی است و بنابراین باید زبده ترین و در حقیقت مهمترین محققان کشور که نماینده شاخه‌های مختلف علمی هستند عضوش باشن، همون چیزی که در بقیه دنیا وجود داره. اگه چنین چیزی دیگه نباشه و افراد سیاسی یا در واقع افرادی منصوب به گرایش‌های سیاسی بخوان درش راه پیدا بکنن بدون داشتن صلاحیت علمی، دیگه این اسمش فرهنگستان علوم نخواهد بود، بلکه میتونه هر اسم دیگه روش بذاریم، از جمله اینکه این هم در واقع یک زائده از همون شورای انقلاب فرهنگی است.
بسیار ممنونم. سعید پیوندی، استاد علوم جامعه شناسی در پاریس همراه ما بودند. شنونده مجله شامگاهی هستید. تنها چند روز بعد از سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از فرهنگ و عفاف حجاب را به تصویب رساند. این لایحه در حال حاضر دارای 5 فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به تعیین تکلیف برای دستگاه‌ها برای برخورد با شهروندان ایرانی بر سر حجاب اجباری است. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گفتگوی کرده با منصوره حسینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، که مقاله‌ای هم درباره تصویب این لایحه و مصداق آپارتاید جنسی نوشته است.
چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد که این لایحه این هستش که اینها دیگه این بار پا رو فراتر گذاشتن و اگر قبل از این یک سری کارهایی رو انجام میدادن طی قوانین پراکنده یه سری حرکاتی رو انجام میدادن که وضعیت زن و مرد رو از هم جدا بکنن و در خصوص زنها تبعیض قائل بشن، در این لایحه به صراحت اومدن و اینها رو آوردن، مثل اینکه مثلا تفکیک بکنن وضعیت تحصیلی زنان رو، اینکه مثلا وضعیت پزشکی رو بخوان تفکیک بکنن، اینکه بیان یک چیزی رو تصدیق بکنن برای اینکه زنها بیشتر کارهای در خانه بکنن.
مجازات هایی که تعیین شده برای کسانی که از سوی حکومت ایران بعد حجاب ازشون یاد میشه، اگر جریمه نقدی بپردازن، آیا این به این معنی است که میتونن بعد بی حجاب در خیابان راه برن؟
ببینید، یک چیزی، یک مایه ضرب المثلی هم داریم که میگن که به مرگ میگیرن که به تب راضی بشن. جریمه هایی که حالا مثلا بین 8 تا 18 میلیون در نظر گرفته شده، خب قطعا شما نمیتونی به هیچ آدمی با هیچ میزان ثروتی بگی تو هر باری که از خونه میای بیرون 18 میلیون بده. برای همینه که ممکنه در نهایت اینها این قانون رو برای اینکه بتونن عملیش بکنن یه مقدار صیقل بدن، به یک شکل دیگه در بیارن. شما اگر که یادتون باشه در حافظه تاریخی ما باشه، در اصل بسیاری از آدم ها رو همین ها میان براشون حکم اعدام صادر میکنن و بعد میان تحت تاثیر افکار عمومی و تحت تاثیر اینکه همچین قانون رو نباید اجرا بکنن، اینها رو به حبس تقلیل میدن. اما حبس، همون حبس زندان، همون زندانه، چون اون زندان واقعا در زندان باشه چه در خیابان ها باشه. یعنی اینها نهایتا ممکنه بیان سر این جریمه های نقدی اصلاحیه ای برسن، اما مسئله اینه که اینا برای این مسئله جرم انگاری کردن. و اینو در نظر بگیرید که وقتی شما میای یک جریمه تعیین میکنی، یعنی چی؟ یعنی اینکه داری یک جرمی صورت میگیره، در حالی که حرف معترض همه این هستش که انتخاب پوشش جرم نیست و حقه. و چرا باید برای چیزی که حقه اصلا شما بیاین و جریمه تعیین بکنید؟
در مقاله‌ای که از شما به تازگی منتشر شده اشاره کردید به بردهداری و خانه نشین کردن زنان. میشه کمی در مورد این صحبت کنین؟ کدوم از ماده‌های این لایحه فکر میکنید بیشتر به این قضیه کمک میکنه؟
ببینید، شما توجه کنید، فقط چند روز بعد از اینکه این لایحه تصویب شد، خانم علم‌الهدا رفتن در نیویورک صحبت کردن و حرفی که زدن اساس چیزی که گفتن این بود که اصلا مردهای ما نمیخوان زناشون پول در بیارن و دوباره مسئله رو بردن بر سر این که تکریم و عزت زن در جمهوری اسلامی این هست که همون نقش مادری و همسری و خواهری رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی هم میدونه که اگر زنها استقلال مالی داشته باشن، زیر بار بسیاری از چیزهای دیگه که اینها میخوان بهشون تحمیل بکنن نمیرن. بله، من توی این مقاله آوردم که این مثل بردهداری میمونه، به خاطر اینکه وقتی شما بیاین راجع به همه چیز یک آدم کار نظر بکنید، راجع به اینکه چطوری مسئله پزشکیشو حل بکنه، راجع به اینکه چطوری لباس بپوشه، کجا بره، از چه امکاناتی استفاده بکنه، وقتی شما همه چیز رو راجع به زن تعریف بکنید در خانواده و در حریم خانواده، این به نظر من یک شکل مدرنی از بردهداری هست که اینها میخوان در خصوص زنها اجرا بکنن.
همچنین شما اشاره کردین به عدم اتحاد در ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی بین گروه‌های سیاسی و گفتین که نتیجهش این زمین سوخته‌ای شده، یعنی در واقع شاید درست برداشت کرده باشم وضعیت زنان رو در جمهوری اسلامی به زمین سوخته تشبیه کردید و همچنین اشاره کردید که در حال حاضرم وقتی حرف از حجاب اجباری زده میشه، بخشی از اپوزیسیون اون رو سنگ اندازی در راه انقلاب قلمداد میکنن.
چیزی که در 14 تیر سال 1359 تصویب شد و گفته شد بعد از اون زنها حجاب داشته باشن یک پاراگراف بود. اون چیزی که امروز تصویب شده بعد از 40 سال که جمهوری اسلامی بر سر کاره و هم سازوکار اجراییشو داره و هم میره در سطح بین الملل هم در خصوصش بدون خجالت حرف میزنه 72 ماده است. یعنی اگر تونستن با یک پاراگراف 40 سال این بلا رو بر سر زنها بیارن، چرا ما باید انقدر ساده انگارانه فکر بکنیم که یک لایحه 72 ماده‌ای هیچ زامنه اجرایی نداره و اینها نمیتونن این کار بکنن و مسئله حجاب حل شده؟ گروه های سیاسی که امروز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران هستن اما فکر میکنن اگر دست بذارن برای مسئله حجاب اجباری، کوچک کردن انگیزه رو و کار مهمی انجام ندادن، دارن همون اشتباهی رو میکنن که سال 1357 گروه های سیاسی انجام دادن.
گفتگویی بود با منصوره حسینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در باره انتشار جزئیات لایحه حجاب و عفاف که منتقدان بر این باورن که در این لایحه جدید که در قانون قبلی دادگاه‌ها فقط مرجع تشخیص بی‌حجابی بودن، حالا مراجع متعددی برای تشخیص بی‌حجابی افراد در نظام اداری، امنیتی و انتظامی کشور تعریف شده است. و در اینجا فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
میخواستم نظر خودم رو در ارتباط با آمریکا خدمتتون عرض کنم. متاسفانه آمریکا به مردم ایران پشت کرد. علی‌رغم تمام شعارهایی که میده، متاسفانه ضربه سختی به مردم ایران زد. امیدوارم که مردم ایران بتونن آن چیزی رو که لایق و مستحقش هستن به دست بیارند.
خواهش داشتم این سوال من اگه ممکنه جواب بدی، چطوره که پیروان امام حسین همه کار میکنن، نظری میدن، پیاده میرن، همه چی، و پیرو امام حسین هن. امام حسین گفته در مقابل ظلم سکوت حرامه. بنابراین چطوری این همه فقر و فحشا و دزدی و رانت و اعدام و کور کردن و فروش نفت ارزان و فرستادن نخبه ها و و و رو میبینن و ساکتن؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و شماره واتساپ رادیو فردا را هم خدمتتون اعلام کنم: 2042072590703 شماره واتساپ رادیو فردا است که میتونید دیدگاه‌ها، نظرات و صدای خودتون رو با ما در میون بذارید که ما اونها رو در بخش‌های مختلف خبری میتونیم پخش کنیم. و اما اتحادیه نویسندگان هالیوود به یک توافق اولیه با اتحادیه تهیه کنندگان و استودیوهای بزرگ دست یافته تا اعتصاب 5 ماهه و توقف تولید فیلم و سریال در آمریکا بالاخره شکسته شود. این توافق آزمایشی قرار است 3 ساله باشد و به گفته انجمن نویسندگان آمریکا دستاوردی استثنایی و حامی حقوق نویسندگان خواهد بود. در مناقشه دیگری با استودیوهای هالیوودی بازیگران هم در اعتصاب به سر می‌برند که این مسئله هم روند تولید، نمایش و حتی جشنواره‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در همین زمینه همکارم احتیاط آهباز با علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در ترکیه گفتگو کرده است.
چند روز پیش مشخص بود که مذاکره بین در واقع استودیوهای مهم هالیوود و نمایندگان انجمن نویسندگان آمریکا قراره به یک نقطه تعیین کننده برسه و حتی اتحادیه تهیه کنندگان و استودیوها هشدار داده بودند که این دیگه آخرین فرصت برای رسیدن به یک توافقه. اینها اختلافاتشون 2 محور کلی داشت. یکی نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای تولید متن‌های و قصه‌های مربوط به فیلم و سریال بود که بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت، ولی هنوز در واقع عملی که نشده بود. اون چیزی که اختلاف اصلی بود و کمتر بهش پرداخته شده مسئله قراردادها بود. قراردادهایی که منعقد میشد با فیلمنامه‌نویسان به خصوص درباره سریال‌های تلویزیونی. قبلا این شکلی بود که یک سری شبکه تلویزیونی وجود داشتن و اینها تعداد دفعاتی که سریال‌ها رو پخش و بازپخش می‌کردن مشخص بود و بابت هر کدوم از اینها طبق قرارداد یک درصدی به فیلمنامه‌نویسان هم می‌رسید. از زمانی که شبکه‌های استریم وارد میدان شدن مثل نتفلیکس، آمازون و غیره، اینها چون بر اساس درخواست مخاطب پخش میکنن سریال ها رو، دیگه تعداد دفعات پخش معنی نداره و یک سریال میتونه هزاران بار، میلیون ها بار به درخواست تماشاگران و مخاطبین پخش بشه و در واقع فیلمنامه‌نویسان میخواستن که از در این فضای جدید هم سهمی داشته باشن از این قضیه. این دوتا کنار هم دیگه قرار گرفت و باعث یک اعتصاب طولانی 5 ماهه شد. کل بنیان‌های هالیوود رو به خطر انداخت، یعنی تولید فیلم رو متوقف کرد، تولید فیلم و سریال رو، بعد بازیگرها که اضافه شدن
دقیقاً در همین مورد الان با وجود توافق اتحادیه نویسندگان با استودیوها به دلیل اعتصاب ادامه دار انجمن بازیگران و بازیگران هالیوود همچنان اوضاع به حالت عادی برنگشته. وضعیت بازیگران الان چگونه است با استودیوها و اتحادیه تهیه کنندگان؟
ببینید محور اختلاف بازیگران هم تقریبا همین بود، یعنی یکی بحث هوش مصنوعی بود که خب درباره بازیگران وخیم‌تره، یعنی ممکنه که مثلا هوش مصنوعی بتونه تصویر یک بازیگر رو بازسازی بکنه و باز هم همین مسئله قراردادها بود. حتی عده‌ای از بازیگرها میگفتن قراردادهای فعلی شبیه به دوران بردهداریه. الان ببینید هیچ جزئیاتی درباره این توافق 3 ساله موقت منتشر نشده، فقط گفتن که ما باید رسیدیم به یک توافق کلی و ادامه میدیم. میشه حد زد که بازیگران هم به این نقطه میرسن، به خاطر اینکه ببینید هالیوود به هر حال یک زنجیره به هم پیوسته است و علاوه بر اینکه تولید رو متوقف میکنه تأثیر میذاره رو جوایز سینمایی. الان همونطور که دیدید در جشنواره ونیز اغلب بازیگران آمریکایی شرکت نکردن و بعد میرسه به فصل جوایز آمریکا که دیگه نقطه اوجش اسکاره. من فکر میکنم از ابتدا هم مشخص بود که
و غیر از جوایز روی جشنواره های جهانی که حالا رونق داشته باشن ستارگان هالیوودی بیان و نکته مهمتر اکران بعضی فیلم ها رو به تعویق انداخته به خاطر اینکه بازیگران نمیتونن در برنامه های تبلیغاتی اکران فیلم ها افتتاحی ها حضور پیدا کنن.
دقیقاً همینطوره دیگه. دلیل عدم حضور این بازیگران مثلا در جشنواره ونیز یا در جشنواره تورنتو این بود که این جزوی از اون برنامه های تبلیغاتی بود. تمام برنامه های پرمیر و فرش و قرمز از زمان مثلا اکران فیلم اوپنهایمر لغو شد و میدونید میگم یک زنجیره‌ایه که جوایز سینمایی، تبلیغات، تولید، همه اینها الان در هالیوود تقریبا 4-5 ماهه که خوابیده و میشه حد زد که در آستانه سال جدید میلادی که فصل جوایز به اوج میرسن بازیگرها هم احتمالاً به یک توافقی برسن و حداقل تا 2-3 سال این ماجرا ختم میشه. با این نکته که با توجه به پیشرفت شدید تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی و چیزهای دیگه میشه حد زد که هر 2-3 سال یک بار شاید با تناوب کمتر حتی چنین بحران‌هایی به وجود بیاد. چون آخرین بار 2008 مثلا فیلمنامه‌نویسان اعتصاب کرده بودن، الان بعد 14-15 سال این اتفاق افتاد، ولی میشه حد زد شاید هر دو سال یک بار دوباره چنین بحران‌هایی برای صنعت سینمای دنیا با توجه به پیشرفت تکنولوژی تکرار بشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی است با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. شهربانو منصوریان، ملی پوش وشوی ایران، به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی راه پیدا کرد. منصوریان مقابل حریفی از ترکمنستان رفت و با ناکوت حریفش به نیمه نهایی صعود کرد. بدین ترتیب منصوریان در صورت پیروزی در نیمه نهایی شانس کسب مدال طلا داره، اما تا همین لحظه مدال برنزش قطعی شده. صحبت‌های شهربانو منصوریان رو بعد از رسیدن به نیمه نهایی بشنویم.
ما الان 5 ماهی که تو گروه ملی هستیم و 5 ماه داریم به سختی تمرین میکنیم و دور از خانواده و الان موقع درو کردن اون مدال است. خب من اصلا برای طلا اومدم، انشالله که بتونم چه اون طلا رو بگیرم، چون برای این مسابقات خیلی زحمت کشیدم و حالا آسیبایی که داشتیم خوب شده، همه که داشتیم یک کادر کامل کنار ما بودن، از سرمربی و هم تماسی بی دکتر صدیقی، بچه های فدراسیون، همه کنار ما بودن که بتونیم اون طلا رو بگیرم. منم تمام تلاشم میکنم که نتیجه خوب بگیرم.
تیم ملی پینگ پونگ ایران با شکست مقابل کره جنوبی در نیمه نهایی بازی‌های آسیایی صاحب مدال برنز شد. ایران با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی به مصاف کره جنوبی رفت و 3-0 شکست خورد. پینگ پونگ ایران با این شکست به مدال برنز رسید و بعد از 65 سال در بازی‌های آسیایی صاحب مدال تیمی شد. مهدی حاج موسایی، ملی پوش تکواندوی ایران، به مدال نقره بازی‌های آسیایی هانگشو رسید. در فینال وزن منهای 58 کیلوگرم، حاج موسایی مقابل جانگ جی، نفر اول رنکینگ تکواندوی جهان، از کره جنوبی قرار گرفت و شکست خورد. محمد رهبری، ملی پوش شمشیربازی ایران، مدال برنز بازی‌های آسیایی را از آن خودش کرد. رهبری در بازی نیمه نهایی بخش اسلحه سابر مقابل نماینده کره جنوبی قرار گرفت و 25-11 شکست خورد. بدین ترتیب رهبری موفق شد مدال برنز مشترک رو به دست بیاره. تیم ملی والیبال ساحلی بی ایران با پیروزی مقابل اندونزی به نیمه نهایی صعود کرد و تیم الف ایران هم از مسابقات آسیایی هانگژو حذف شد. تیم بی با ترکیب عباس پوراسگری و علیرضا آقاجانی به مصاف اندونزی رفت و 2-1 برنده شد. دیدارهای نیمه نهایی فردا برگزار میشه. اما تیم الف ایران هم با ترکیب بهمن سالمی و سینا شوکتی در مرحله 1/4 نهایی مقابل قطر در 2-3 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین دیدار از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی مقابل ژاپن شکست خورد. هندبال ایران که در اولین بازی با نتیجه درخشان 50-16 مغولستان را شکست داده بود، در این بازی با نتیجه 33-21 مغلوب ژاپن شد. ایران در سومین بازی به مصاف عربستان خواهد رفت. محمد جعفر مرادی رکورد 2 ماراتن ایران را شکست. جعفر مرادی که در 2 ماراتن برلین شرکت کرده با ثبت رکورد 2 ساعت و 17 دقیقه و 14 ثانیه رکورد ملی ایران رو که پیشتر با 2 ساعت و 17 دقیقه و 41 ثانیه در اختیار خودش بود رو ارتقا داد. طبق قوانین فدراسیون جهانی دو و میدانی بعد از مشخص شدن آزمایش دوپینگ اون، این رکورد رسما به ثبت میرسه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
مهم
جدیدترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
19:29 دقیقه است به وقت تهران. در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.